بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا فإن الذي لا حاجز له في أن يغرف وأن يوجد معا إلى شيء ثان والثاني منهما إليه حاجتان فهو أقدم وأعرف معا من الثاني. والبرهان السالم لا يتم البتة إلا بمقدمة موجبة، إنما يكون عليها برهان موجب إن كان فلا يعرف إلا بها. والبرهان الموجب يتم ويعرف بلا سالبتين، فإذن البرهان الموجب أقدم من السالبه و أعرف. کلام در این بود که برهانی که نتیجهش موجبه هست افضل است از برهانی که نتیجهش سالبه است. یک وجه را دیروز بیان کردند برای افضلیت، یکی وند و چیز که دو وجه هم امروز ذکر میکنند. وجه اول این است که اگر ما دو تا علم داشته باشیم که یکی محتاج به دیگری هست اما دیگری محتاج به اون نیست، پیداست اون علمی که محتاج نیست افضل است. در موجب و سالب هم مطلب از همین قراره، یعنی برهان موجبه احتیاجی به قضیه سالبه نداره، ولی قضیه برهانی که نتیجه سالب هست احتیاج به قضیه موجبه داره. و برای روشن شدن این مطلب هم تحلیلش را در نظر میگیریم و هم ترکیب را. یعنی اگر یک قیاسی تشکیل شده و یک نتیجه موجبه به بار آورده، این نتیجه موجبه را اگر یعنی این قیاسی که منتج هست به نتیجه موجبه، این را بخوایم تحلیل کنیم. تحلیل کنیم یعنی چی؟ یعنی هر یک از مقدماتش را بخوایم برهان براش اقامه کنیم، برش گردونیم تا مبادی اولا تا بدیهیات. خب اون قضیه‌ای که اون برهانی که موجبه هست مقدماتش هم طبعا موجبه بوده که نتیجه شده موجبه، صغراش موجبه هست، کبراش هم موجبه هست. وقتی صغرا را تحلیل میکنیم یعنی اون را نتیجه یک قیاس دیگری قرار میدیم، مقدمات اون برهان هم باز میبایست موجبه باشه. کبرا هم موجبه کلیه هست، اونم را وقتی تحلیل میکنیم اونم از یک قیاس دیگری به دست بیاد که اونم مقدماتش موجبه کلیه هست. پس ما وقتی یک قیاسی را که نتیجهش موجبه بوده تحلیل میکنیم، یعنی یک قیاس مرکبی است، بازش میکنیم و میرسونیم به مقدمات اولیه، تمام این مقدمات موجبه خواهند بود. اما در قضیه سالبه، اگر ما یک قضیه‌ای داشته باشیم، برهانی داشته باشیم که نتیجهش سالب باشه، از مقدماتی تشکیل شده که یکیش سالبه هست، یکیش هم حتما باید موجبه باشه. پس اولا خود همین برهان متوقف هست برای مقدمه موجبه. وقتی تحلیلش بکنیم، مقدمه موجبه را وقتی تحلیل بکنیم، اون طبعا از این قیاسی به دست میاد که باز مقدمات اون قیاس بیبایست موجبه باشند تا اون صغرای موجبه را مثلا به دست میاد. فرض فرمایید ما یه قیاسی تشکیل دادیم، کل انسان حیوان و لا حیوان لا شیء من الحیوان به حجر فلا شیء من الانسان به حجر. این قیاس سالبه است. وقتی بخوایم تحلیل کنیم هم مقدمش را میبایست تحلیل کنیم، هم صغرا را و هم کبرا را. حالا اینجا اتفاقی مثالی که زدم مقدماتش بدیهی، احتیاج به تحلیل نداره. یه مثالی بزنیم که احتیاج به تحلیل داشته باشه. مثلا بگیم که کل انسان نامه ولا شیء من النامی به عقیق، نتیجه بگیریم که فلا شیء من الانسان به عقیق. این برهان اگر بخوایم تحلیل کنیم، مقدمه اولش این بود که کل انسان نامه، تحلیلش این میشه که کل انسان حیوان و کل حیوان نامی و کل انسان نامی. پس مقدمه موجبش که صغرا هست، اون که باید اندت تحلیل، باز برمیگرده به دو تا مقدمه موجبه. اما کبراش که لاش امنال حیوانه یا لاش امنال نامی به عقیق باشه. اینا وقتی میخوایم تحلیل بکنیم باز به یک قیاسی میرسیم که یه مقدمش موجبه هست یکیش کلی سالبه، چون هیچ قیاسی نیست که از دوتا سالبه تشکیل بشه. مثلا اینجور بوده که کلو نا چیز کلو نامن و لاش امن نامی به حجر و کل عقیقن حجر، مثلا شکل ثانی کل عقیقن حجر و لا شیء من النامی به حجر، وقت نتیجه بگیریم که لا شیء من النامی به حجر به عقیق. پس از کبرا هم که سالبه هست وقتی تحلیلش میکنیم باز احتیاج داره به مقدمه موجبه. پس حتی این قضیه برهانی که نتیجهش سالبه بوده وقتی بخوایم تحلیل کنیم صغراش که موجبه بوده که احتیاج به دو تا مقدمه موجبه داره، کبراش که سالبه بوده احتیاج داره به یک مقدمه موجبه و یکی سالبه. پس حتی قیاسی که نتیجهش سالب بوده احتیاج داره به سه تا مقدمه موجبه و یکی سالبه. و هر قدر این تحلیل را پیش ببریم همینطوره، در اون طرف موجبش هی بر موجبات افزوده میشه، در سالبش هم بر موجبات افزوده میشه و یه دونه سالبه میخواد. این درباره تحلیلش. حالا اگر بخوایم نتیجه این قضیه قیاسی که نتیجهش سالبه بوده این را ترکیب کنیم، یعنی یه حد دیگری بهش اضافه کنیم، یه مقدمه دیگری بهش اضافه کنیم، نتیجه قیاس را یک مقدمه قرار بدیم، یه مقدمه دیگه هم بهش اضافه کنیم تا یه قیاس دیگری تشکیل بشه، ترکیب کنیم، یعنی هی بریم بالا مفاهیم جدیدی بهش اضافه کنیم. خب این نتیجه‌ای که داریم ما که میخواد یک مقدمه قرار بگیره این سالبه هست، سالبه میشه یکی از مقدمات این قیاس باشه، پس حتما باید قیاس یک مقدمه موجبه بهش بیافزاییم تا نتیجه بده. اگه سالبه دیگه بهش اضافه کنیم که نتیجه نمیده. پس باز در ترکیب هم احتیاج داریم به قضیه موجبه. حاصل این که قیاسی که نتیجهش سالبه هست محتاج است به مقدمات موجبه، اما قیاسی که نتیجهش موجبه هست احتیاجی به قضای سالبه نداره. پس اون چیزی که احتیاج دارد اون غیر افضل هست و اونی که احتیاج ندارد یعنی قیاسی که نتیجهش موجبه هست هیچ احتیاجی به سالبه نداره، اون میشه افضل. و ایضا فان الذي لا حاجه له في ان يعرف و ان يوجد معا الاش انسانه، چیزی که نه در شناختش و نه در وجودش هیچ کدام احتیاج به شیء انسانی ندارد، این معا یعنی یعرف و یوجد، هم شناختش در مقام تصدیق و هم در مقام وجود، چیزی که نه در مقام تصدیق و نه در مقام وجود یعنی اثبات نه ثبوت هیچ کدام احتیاج به شیء ثانی ندارد، اما اون شیء ثانی احتیاج به آن دارد. پس اون شیء اولی که غیر محتاج است اقدم و اعرف هست از دومی، اقدم هست در وجود و اعرف هست در اثبات و تصدیق. این یه قاعده کلی. حالا در ما نحنفی چجوره؟ ول برهان السالب لا یتم البته الا به مقدمت موجبتین، برهان السالب که بدون قضیه موجبه تمام نمیشه، پس برای وجودش احتیاج هست به یک مقدمه موجبه. خب حالا خود این مقدمه موجبه را اگر خواستیم ما تصدیق بکنیم و علم بهش پیدا کنیم محتاج باشد به یک برهانی. مقدمه موجبه از چه برهانی به دست میاد؟ از برهانی که از مقدمات موجبه تشکیل شده باشه. مقدمه نتیجه موجبه که از مقدمات سالبه به دست نمیاد. پس هم در وجودش که قیاس وجودش متوقف است برای مقدمه موجبه و هم در معرفتش، که اگر این مقدمه موجبه را بخواهیم بشناسیم و تصدیق کنیم احتیاج داره به یک برهانی که از مقدمات موجبه تشکیل شده باشه. اینها فقط احتیاج به موجبه داره. اگه سالبه باشه احتیاج به موجبه داره، اما اگه موجبه باشه احتیاج به سالبه نداره. و البرهان الموجب یتم و یعرف بلا سالبتن، فاذن البرهان الموجب اقدم من السالب و اعرف. اقدم هست در مقام وجود، که یعنی مقدماتش، یعنی مقدمات ایجابیه باید کار بره در قضیه در برهان سالب. و اعرف هم هست برای اینکه اگر بخوایم همون مقدمات را بشناسیم و تصدیق کنیم باز احتیاج داریم به مقدمات موجبه. حالا به طور کلی میگیم قیاسی که تشکیل شده است و نتیجه موجب به ما داده، چه در مقام تحلیل و چه در مقام ترکیب احتیاجی به سالب ندارد. اما قیاسی که نتیجه سالبه دارد، چه تحلیلش بکنیم و چه بخوایم ترکیب بکنیم، در هر دو مقام احتیاجی به موجبه دارد. فإن البراهین الموجبه تجد المتوسطه فی حدودها. این عبارت جالبی نیست از نظر ادبی. براهین موجبه ای که متوسط را در حدود خودش دارد، یعنی برهان موجبی است که حد وسطی دارد. انما نسبته الی الطرفین نسبت ایجاب فقط. این حد وسط در این برهان موجب، این نسبتش به هر دو طرف نسبت موجبه هست. برهانی که نتیجهش موجبه است از چه مقدمات تشکیل میشه؟ از دو مقدمه موجبه، که حد وسط ایجاب میشود برای حد اصغر، حد اکبر هم ایجاب میشود برای حد اوسط. پس نسبت حد اوسط به طرفین نسبت ایجابی است. این در مقام تحلیل. و کذالک تزاید فیها. حالا اگر بخوایم این برهان رو زیادش کنیم، برهان مرکب تشکیل بدیم، قیاس دیگری اضافه کنیم، و هو اخذ، منظور از تزاید چیه؟ اخذ حد خارج عن الحدود الثلاثه لترکیب البراهین الموجبه. اگر بخوایم برهان را به صورت برهان مرکب در بیاریم، یعنی نتیجه این قیاس را مقدمه قرار بدیم برای قیاس دیگری، یک حد دیگری بهش اضافه کنیم، در این صورت هم باز باید موجب باشه. و یستمر رو کذالک، هر قدر شما بخواید از قیاسات موجبه یک قیاسات دیگری تشکیل بدید، باز میتونید مقدمات موجبه اضافه کنید و نتیجه موجبه بگیرید. و یستمر رو کذالک لو کان یجوز ان یکون ذلک به غیر نهایتن، اگه تا بی نهایت هم بره شما از قضای موجبه میتونید ای برهان تشکیل بدید و احتیاج دیگه به سالب ندارید. ولا مدخل للسلب فیها. این راجع به برهان موجب که دیدیم هیچ احتیاجی به قضیه سالبه نداره. و اما برهان السالب، فالغالب و فیه فی توسیط و تزید معن هو الموجب. چه ما بخواهیم حد وسط هایی برای این پیدا کنیم، یعنی تحلیلش بکنیم، و چه بخواهیم ترکیب کنیم، یه چیزهایی بهش بیافزاییم، به یک مقدماتی داریم احتیاج داریم که اغلب اون مقدمات موجبه هستن. فإنک اذا کنت قلت کل جیم با، مثلا بگیم کل انسانن نامن، ولا شیء من با الف، ولا شیء من نامی به عقیق. این مثال رو عرض میکنیم که حد وسط بردار باشه. فإن اردت ان توسط بین جیم با حدن، یعنی کل انسان نامن را بخواییم استنتاج کنیم از یک قیاس دیگری، یه حد وسطی بین اینها قرار بدیم، یعنی چی؟ یعنی این مقدمه را نتیجه قرار بدیم برای قیاس دیگری که حد وسطش حذف شدهش تا شده این نتیجه. حالا وقتی بخواییم تحلیلش کنیم، این مقدمه صغرا را باید برگردیم به یک قیاسی و یه حد وسطی درش بگنجانی که وقتی اون حد وسط حذف شد میشه این نتیجه. پس توسیط یعنی تحلیل. فإذا فإن اردت ان توسط بین جیم با حدن، ف فلا شک انک توسط به ایجابه این، برای اینکه باید این قضیه بشه نتیجه موجبه بشه، نتیجه موجبه از دو مقدمه موجبه به دست میاد. خب این راجب صغراش، راجب کبراش چطور؟ کبرای این قضیه سالبه بود، لا شیء من با الف بود. اگر در این قضیه سالبه را بخوایم تحلیلش بکنیم، یعنی این را نتیجه یک قیاس دیگری تشکیل بدیم، لااقل یه مقدمش باید موجبه باشه. پس حتی کبرای سالبش هم وقتی تحلیل بکنیم احتیاج به قضیه موجبه داریم. این اردتن توسط بین با الف که در قضیه سالبه بود، لاش امن با الف، لاش امن مثلا نامی به عقیق، اگر اینا بخوایم تحلیل کنیم باید بگیم که کلا عقیقن حجر و لاش امن نامی به حجر، تا نتیجه بگیریم که لاش امن نامی به عقیق در شکل ثانی. خب این کارا که خواستیم بکنیم، این قیاسی که تشکیل میدیم، باز یکیش موجبه باید باشه. باید بگیم کل عقیقن حجر، چون هیچ نتیجه سالبه ای از دو مقدمه سالبه به دست نمیاد، یکیش حتما باید موجبه باشه. پس صغراش که موجبه بود از دو تا قضیه موجبه به دست میمد، کبراش که سالبه هست از یک مقدمه موجبه و یک مقدمه سالبه به دست میاد. پس مجموعاً دو تا مقدمه از چند تا قیاس به دست اومده؟ از چند تا مقدمه به دست اومده؟ از 4 تا مقدمه که 3 تاش موجبه از یکی سالبه. فتصیر جمله القیاس کیف وسطت مؤلفه من موجبتین و سالبه واحدتین، دو تا موجبه باید باشه و یک سالبه. که قوله که کل جیم با و کل با دال و لاش امن دال الف. حالا اینجا بین جیم و ب بله، کل جیم با را اینجا تحلیل نکردیم، اونو به همون صورت خودش نگه داشتیم. فرض کردیم که میخوام کبرا را تحلیل کنیم، کل جیم با را به همون صورت خودش گذاشتیم، این یک موجبه. اومدیم سراغ سالبهش، سالبه را وقتی تحلیل میکنیم میگیم کل با دال یعنی کل عقیقن حجر و لاش امن دال الف و لاش امن الحجره به نامی، لاش امن بله لاش امن الحجره به نامی، امن نامی به حجر. البته اینجا در شکل اولیشون ذکر کرده، مثالی که ما زدیم در شکل دوم بود. او کل جیم دال و کل دال با و لاش امن با الف، اگر صغرا را تحلیل کنیم، یعنی بین کل جیم با دال را واسطه قرار بدیم، میگیم کل جیم دال و کل دال با و لاش امن با و الف، اون را فرض کنیم که بدیهی بوده، احتیاج به تحلیل نداشته مثلا. پس به هر حال هر کار بکنیم، چه صغرا را تحلیل کنیم چه کبرا را تحلیل کنیم، دست کم دو تا موجبه و یک سالبه خواهیم داشت. پس باز موجبه بیشتر از سالبه است. اگر هر دو را تحلیل کنیم، سه تا موجبه و یکی سالبه خواهیم داشت. و کذالک لو ذهبت فی التوسیط الی المقدمات الاولی، حالا اگر فرض کردیم که با اینکه این حد وسط هم را در صغرا اضافه کردیم یا در کبرا اضافه کردیم، بازم به بدیهیات اولیه نرسید، بازم میخوام تحلیل کنیم، یه حد وسط های دیگه اضافه کنیم، بازم همین ترتیب پیش میره. موجباتش باز هر یک از موجبات از دو تا موجبه دیگه تشکیل میشه، سالبه شما از یک موجبه و یک سالبه. این سالبه یکیش محفوظه اما هی بر موجبات افزوده میشه. کانت الموجباتو تزید و سالبتو تکون واحدتم، هر قدر پیش بریم در تحلیل سالبه همین یکیست، موجبات افزوده میشه. خب این راجب تحلیلش، راجب ترکیبش چطور؟ اگر خواستیم قیاس را با ترکیبی تمام کنیم، یعنی حد دیگری بیش بیفزاییم، نه حد اوسطی که در خود مقدمات بوده ولا حذف شده، بلکه حد جدیدی بخوایم بیفزاییم تا قیاس پیش بره و ترکیب بشه، مطالب جدیدی به ما افاده بکنه. فعلاً تکون تتمت القیاس به توسیط بل به تزیید من خارج، یک حدی از خارج بخوایم به اینها اضافه کنیم که بشه قیاس ترکیبی مرکب بشه. فضممت الى قول که ولا شئ من با الف قولا سالبا آخر. ببینیم آیا میشه یک قضیه سالبه دیگه بهش اضافه کنیم تا قیاس مرکب تشکیل بشه؟ نمیشه، برای اینکه نتیجه ما سالبه بود، یه سالبه دیگه هم بهش اضافه کنیم منتج نخواهد بود. پس اگر همین قضیه ای رو که نتیجه گرفتیم به طور سالب بخوایم یه حد دیگری بهش اضافه کنیم و قیاس جدیدی تشکیل بدیم، اون قیاس مقدمه بعدی باید موجبه باشه، برای اینکه از دو تا سالبه منتج نخواهد بود. اگر خواستی این کار را به این صورت انجام بدی که ضمیمه کنی به قول تلاش امن با الف که این کبرای قیاس بود، یک قضیه سالبه دیگری را بخوای اضافه بکنی، لم یمکن کن تأتی به قیاس مرکبه، قیاس مرکبی که منتج باشه تشکیل نخواهد شد، ولیکن تحتاج الی ان تزید الی محالت موجبتن، حتما باید برای تزید هم یا برای ترکیب هم ما یه مقدمه موجبه اضافه کنیم به این نتیجه سالبه که به دست آوردیم. فتقول و کل دال الف حتی ینتج به قیاس مرکب ان لاش امن جیم دال. تا حالا نتیجه گرفته بودیم که لاش امن جیم الف، اگر خواستیم این نتیجه رو بگیریم که لاش امن جیم دال، باید این مقدمه رو اضافه کنیم که کل دال الف. البته اینجا کل دال الف دال به نظر میرسه که حد وسطه، ولی در شکل ثانی باید در نظر گرفت که الف هست بشه. به هر حال باید قضیه موجبه اضافه بشه، این روشنه که از دو تا قضیه سالبه نتیجه گرفته نمیشه. فبینون ازن ان الموجبات غالبتون فی البراهین سالبه و اکثر و عددن فی القوه من از سالبه. در حتی قضایای براهین سالبه هم تعداد مقدمات موجبه بیش از مقدمه سالبه هست، یا مساوی هست اگه قیاس بسیط باشید. اگه قیاس مرکب شد چه اندت تحلیل چه اندت ترکیب، هی قضای موجبهش اضافه میشید و اکثر و عددن فی القوه من از سالبه. اگر بالفعل هم مساوی هستند اما بالقوه عدد مقدمات موجب بیشتری. فالموجبات و اذن اوجب و احزارن فی ذهن من از سوالب فی کل قیاسیم. هر قیاسی داشته باشیم باید حضور موجبات درش بیشتر باشه. و هیه فی انفسه ها افضل، صرف نظر از اینکه تعدادش بیشتره خود موجبات هم افضلن، پس اونچه ترکیب میشود از موجبات و مؤدی به موجبات میشود اون قیاس افضل خواهد. بله خب اینا فرمودن مقدمه اول را شما که ذکر فرمودن در شقت بفرمایید که اگر چیزی محتاج به شیئی نباشد افضل است از اون شیئی که محتاج به این است. این همه اینا توضیح بود برای اینکه یک صغرایی برای اون کبرا درست بکنیم. کبرا را اول بیان کردن که اگر ما دو چیز داشته باشیم که یکی احتیاج به دیگری دارد اون دیگری احتیاج به این ندارد، سالبه احتیاج به موجبه دارد اما موجبه احتیاج به سالبه ندارد، بعد توضیح دادن نه تنها احتیاج دارد، یعنی یه مورد باشه، علاوه بر اینکه احتیاج دارد باید تعدادش هم بیشتر باشه. و ایضاً حالا تا به حال گفتیم که اگر ما بخواهیم مقدمات قیاس را تحلیل کنیم، یعنی یه مقدماتی بهش از حدودی حد وسط هایی بین اصغر و اوسط و بین اوسط و اکبر قرار بدیم، به این صورت در می اومد که این قضایای موجبه افزوده میشه. یک کسی ممکنه بگه که خب آقا ممکنه ما یه قیاسی داشته باشیم از مقدمات بدیهی تشکیل شد، دیگه احتیاج به توصیف نداره، احتیاج به تحلیل نداره، یه قیاسی داریم از مقدمات بدیهی نتیجه شده موجبه، یه قیاسی داریم از مقدمات بدیهی نتیجه شده سالبه. صغرای موجب و کبرای سالبه هر دو هم بدیهی و نتیجه شده سالبه. حالا آیا میتونید اثبات کنید که این قیاس قیاس موجبش افضل از این قیاس سالبه است؟ اونا رو در جایی گفتید که احتیاج به توصیف داشت. اینجا که احتیاج به توصیف نداره چی میگید؟ میفرماید حتی در اینجا هم ما اثبات میکنیم که قیاس موجب افضل از صاحب است و هم اقدم است و هم اعرف. چرا؟ میفرماید اما اقدم است برای اینکه قضیه سالبه را که شما در نظر بگیرید با قضیه موجبه، قضیه موجبه حکم جزء را نسبت به قضیه کلی سالبه ده. یعنی در قضیه موجبه ما یک موضوع داریم، یه محمول، یه رابط. در قضیه سالب همینا هست به اضافه اداه نفی. یعنی هر چه در قضیه موجبه تصور میشه در سالب هم باید تصور بشه به اضافه حرف نفی. اون چه این حرف را ندارد حکم علت را دارد، حکم جزء را دارد و جزء مقدم بر کله. پس قضیه موجبه نسبت به قضیه سالبه، یعنی کبرایی که در قیاس موجب اخذ کردیم نسبت به کبرایی که در قضیه سالبه اخذ کردیم، اون تقدم به تبع داره. چرا؟ چون که اجزایش کمتره نسبت به این حکم جزء و کل را داره. این از یه نسبت. پس در وجود تقدم دارد. منظور از وجود یعنی همون تقرر این دو مقدمه در ذهن. اما از نظر معرفت در مقام تصدیق، مقام اثبات، شما هر وقت بخواهید چیزی را به صورت سلب اثبات بکنید، تصور معنای سلب وقتی است که معنای ایجابی شد تصور کرده باشید. وقتی میخواد بگید لیس زیدون به قائم، معنای ایجابیش اول باید تصور کنید بعد اینا نفی کنید. نقیض هر شیعی به این است که اول اون طرف نقیض را تصور کنیم و با عدات نفی اون را نفیش کنیم. رفع نقیض است، رفع طرف مقابل. تا شما معنای ایجابی را تصور نکنید نمیتونید محصل بکنید. تصدیق شما همینطوره، تصدیق هم از همین تصورات پیدا میشه. شما تا زیدون قائم را نتونید تصور کنید نمیتونید بگید لیس زیدون بخواهید. هر معنای سلبی از زال خارج نیست، یا سلب ایجاب است یا عدم ملکه است. اما را شما کی میتونید تصور کنید که عدم ملکه است؟ تا چشمداری و بینایی را تصور نکنید کوری مفهوم نمیده، معنا نداره. اول باید تصور بکنید چشم داشتن بینایی را، بعد بگید این موجود این بینایی را ندارد پس کور است، نابیناست. پس برای درک معنای سلبی شما محتاجید به معنای ایجابی، چه سلب ایجاب باشد چه عدم ملکه باشد. بنابراین ایجاب هم در مقام معرفت مقدم است بر سلب و هم در مقام وجود و تقرر ذهنیش. و ایزن فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَدَّمَاتُ الْكُبْرَيَاتِ غَيْرَ زَوَاتِ اَوْسَاتِ. مثال هایی که زدیم گفتیم مثلا کبرای سالبه ذات وسط باشه، وقتی خواستیم تحلیلش بکنیم برمیگرده به یک موجبه، به یک سالبه. حالا گوینده میگه ما یه جایی رو فرض میکنیم، دو تا قیاس، یکی قیاس موجبه است یکی قیاس سالب، کبریات اینها، یکی کبرا موجبه کلیه است یکی سالبه کلیه و هر دو بدیهی، احتیاج به توصیف نداشته باشید. اینجا چطور؟ پس اگر مقدمات کبرا، مقدماتی که کبرا هستند در دو قیاس، یکی قیاس موجب یکی قیاس سالب، اینها ذوات و اوصاف نباشند و کانت موجبتن فل براهین الموجبه، خب کبر در برهانی که نتیجهش موجب بوده کبراش هم موجب بوده، در برهانی که نتیجهش سالب بوده کبرا سالبه بوده که نتیجه شده سالب، به خصوص در شکل اول. در چنین جاهایی هم باز فإن الموجبت اقدم و اعرف. در این حال این دوتا قیاس رو وقتی با هم ملاحظه میکنیم که از مقدمات بدیهی تشکیل شده، باز همون قیاسی که از مقدمات موجبه تشکیل شده، یعنی کبراش موجبه بوده، اقدم است از اون قیاسی که کبراش سالبه بوده و عرف از اونم هست. با این که اردن بدیهیه بیانش. اما انها اقدم فلانها ابسط. رابطه بین جزء و کل، نه همون تقدم به طبع یا تقدم به تجوهر هست در مفاهیم، در ماهیات، که هر مفهوم مرکبی محتاج است به مفهوم بسیط، اما مفهوم بسیط محتاج به مفهوم مرکب نیست. پس مفهوم بسیط تقدم به طبع یا تقدم به تجوهر داره نسبت به مرکب. شبیه این در بین قضیه سالبه و قضیه موجبه هست. قضیه موجبه مثلا سه تا جزء داره، موضوع و محمول و رابطه. قضیه سالبه علاوه بر این مفهوم نفی هم را داره. پس قضیه سالبه یه چیزی اضافه داره بر اون. پس قضیه موجبه اقدم است بر قضیه سالبه. اما انها اقدم فلا انها ابسط، یعنی هرچه ابسط باشد تقدم به طب دارد نسبت به مرکب. هر بسیطی نسبت به مرکب تقدم به طب دارد. چرا میگیم ابسط است؟ لانها تتم و به حدین و رابطتین، موضوع و محمول به خود رابطه. اما سالبه تحتاج و الى حدین و رابطتین و حرف سلبین، یه چیز اضافه داره. پس مرکبتر است موجبه نسبت به سالبه، بسیطتر است. نه بسیطه، بسیط نسبی است. کما علمت فی الفن سالس، اینو در جای خودش در باب قضایا اونجا بیان کردی. والذی یتم وجوده به اشیاء اقل و ابسط اقدم من الذی یتم وجوده به تلک الاشیاء و زیادتن، چیزی که با اجزای کمتری تحقق پیدا می کند این ابسط و اقدم است نسبت به اون چیزی که همونها را داره با اضافه. این راجع به اقدمیتش. اون یه بحث دیگری است هم در جای خودش صحبت شده که آیا در قضیه سالبه اصلا نفی الربط است، نفی الحکم است، یا اینکه نه اونجا هم یک حکمی هست. و یادتون باشه در بحث های فلسفی اونجا که در نهای مرحوم علامه رضوان الله علیه و همینطور صاحب اسفار اینا فرموده بودن که در قضیه سالب سلب الحکم است، عرض کردیم که هیچ قضیه ای از نظر منطقی بدون حکم نمیشه. این یک بحث هستی شناسی قضیه هست. این روی پایه های فلسفی شرفتن بررسی کردن، وگرنه از نظر منطقی هر قضیه اگه حکم نداشته باشه میشه مجموعه تصورات، تصورات که قضیه نمیشه. قوام قضیه به حکم است، چه موجبه باشه چه سالب. و اما انها اعرف، و اما این که گفتیم قضیه موجبه از سالبه اعرف است، فلان الایجاب و کل معنا وجودیه فهو معروف بذاته متصور بنفسه لا یحتاج فی تفهمه الى قیاسه الى السلب. ما وقتی میخوایم معنای ایجابی را تصور بکنیم احتیاج نداره که مقایسش کنیم به یک امر سلبی. وقتی مثلا بینایی را با نابینایی بخوایم تصور درک کنیم، تصور بینایی احتیاج نداره به اینکه مقایسش کنیم با یه موجود نابینایی، با عدم بینایی، تا بینایی تصور بشه که احتیاج نداره. اما نابینایی رو وقتی بخوایم تصور کنیم باید بینایی رو تصور کنیم، یه نا هم سرش در بیاریم، یه حرف نفی و بشه عدم ملکه. ممکنم از لفظش لفظ ثبوتی باشه مثل اما، اما توش حرف نفی نیست، اما واقعش اما یعنی عدم البصر. پس وقتی اما تصور میشه که قبلا معنای اثباتیش تصور شده باشه، به خلاف معنای ثبوتی که معنای ثبوتی احتیاج نداره به اینکه ما معنای عدمی رو تصور کنیم. لا یحتاج فی تفهمه، برای فهمیدن یک معنای وجودی ما احتیاج نداریم که اون را مقایسه کنیم به سلبش. این قیاس رو فکر نکنید، یعنی قیاسی که تا به حال صحبتش کنید، این قیاس یعنی مقایسه کردن. احتیاج نداره که این معنای وجودی را مقایسه کنیم با معنای سلبی تا معناشو بفهمیم. مثل وجود، معنای وجود را احتیاج نداره برای درکش با مفهوم عدم را تصور کنیم تا معنی وجود درک بشیم. و کل ملکات، مثل بینایی، چیزایی که موضوعی دارد که من شأنه ان یتصف به. پس سلب، چه سلب ایجاب باشد چه سلب ملکات، احتیاج دارد به تصور وجود و تصور ملکات. اما تصور معنای وجود یا تصور معنای ملکات احتیاج به تصور معانی عدم الملکه یا سلب ندارد. و اما سلب و کل معنا عدمی فانه انما یعرف بالوجودی، باید مقایسش کنیم با وجود و با کمک معنای وجودی اونا درک بکنیم. عدم که چیزی نیست که ما درک بکنیم. فما لم یعرف الوجود لم یعرف لا وجود. قبلا یه جایی این تعبیر رو داشتن که فضایای سالبه بالعرض معلوم میشن، یه همچی تعبیری بود. اونجا عرض کردیم که منظور همینه که اول باید معنای وجودیش رو تصور کنیم، بعد معنای سلبیش رو. حالا یادم نیست تعبیر بالعرض بود یا چیزی شبیه این. و ما لم یعرف الملکتو لم یعرف العدم کما تزه لک فی ما سلف. باز حالا یک گریزی بزنم به این مطلبی که حضور ذهن پیدا بکنید. یادتون باشه در باب معارف، در شناخت خدا، کسانی گفته بودن ما خدا رو با مفاهیم عدمی میشناسیم. هر چیزی درباره خدا میگیم، قدرت که میگیم یعنی لا عجز. اونجا عرض کردیم که معنای لا عجز، اگر قدرت درباره خدا معناش عدم العجز است، شما اول باید معنای عجز رو تصور بکنید. وقتی میخواد معنای عجز رو تصور بکنید، عجز خودش عدم ملکه است. عجز یعنی عدم قدرت، ناتوانی. عجز رو وقتی میتونید تصور بکنید که قبلا قدرت رو تصور کرده باشید. این خیال است که خیال میکنن وقتی خدا رو، صفات خدا رو به امور عدمی برمیگردونیم دیگه مسئله حل میشه. همون معانی عدمیه رو باید با معانی وجودیه بشناسیم. عجزی که به معنی لا قدرته، وقتی میخوام نفیش بکنیم، این متوقف بر تصور معنای قدرت. باید بدونیم که خدا قدرت دارد پس عاجز نیست. این هم تقریبا مطلبی شبیه اون که هر جا سلبی باشد، عدم ملکه‌ای باشد، اول باید معنای وجودی درک بشه. فسلب انما یعرف اذا عرف الایجاب، فانه اذا لم یعرف ما هو لم یعرف ما لیس هو. فاذن البرهان المستعمل للمبدا الموجب والمنتج له، اون برهانی که مبدا موجب را به کار میبرد، یعنی مقدمات موجبه را، و نتیجه میدهد موجب را، که طبعا نتیجه هم قضیه موجبه میشه، این افضل و اشرف است. این هم قسمت دوم بحث این فصل. قسمت سوم بحث درباره مقایسه است بین قیاس مستقیم و قیاس خلف. کدوم از این دو تا افضله؟ این هم میفرماید قیاس مستقیم افضله. و برهان المستقیم افضل من الخلف. ولی یکون مستقیم ها کذا. شما یه مثالی رو در نظر بگیرید. کل جیم با مثلا کل انسان این حیوان، و لاشه امن با الف لاشه امن الحیوان به حجر، نتیجه میده که لاشه امن الانسان به حجر. این قیاس، قیاس مستقیمه. حالا اگر خواستید این را به شکل خلف بیان بکنید، باید چی بگی؟ ولی یکون الخلف ها کذا. امکان قولنا لاشه امن جیم الف باطلن، یعنی اول فرض بطلان نتیجه می کنید. اگر این که لاشه امن الانسان به حجر باطل باشد، فلیکن بعض و جیم الف. خب این قضیه سالبه کلیه بود، باید نقیزش صحیح باشه. نقیزش موجب جزئی است، پس باید صادق باشد که بعض الانسان حجر. و کان، خب این میشه مقدمه اول. مقدمه دوم، و کان لاشه امن با الف و هو مسلمون. فرض کنیم که این مقدمه دوم یه امر مسلمی است، این دیگه درش تشکیکی نیست. این دوتا رو که به هم زمین میکنیم، نتیجه میده لیس کل جیم با، یعنی لیس کل انسان به حیوان. با حالون که دیدیم این نتیجه مخالف است با اون قضیهی که مورد تسلم ما بود، یعنی لازمش تناقضه. اگر نتیجه قیاس ما که کلاش امن جیم الف صحیح نباشد، لازمش تناقضی. این میشه قیاس خلف. ینتج انه لیس کل جیم با هازا خلفا اذا کان کل جیم با. در صورتی که ما قبول داشته باشیم که کل جیم با و نتیجه این قیاس هم میشه که لاش امن جیم با، این میشه تناقض. ثم انما اوجب هازا خلف هازا الخلفه وز اونا بعض جیم الف. چی موجب این خلف و تناقض شد؟ اون فرضی که کرده بودیم بعض و جیم الف، یعنی بعض و انسان حجر، اون موجب این شد. فنقیزهو، پس معلوم میشه این قضیه باطل بوده، بعض و جیم حجر این باطل بوده، نقیزش میشه لاشه امن جیم به حجر، سالبه کلیه، نقیز موجب جزئیه میشه سالبه کلیه، پس معلوم میشه اون سالب، اون نقیز صحیح بوده. و هو قولنا لاشه امن جیم الف، پس این نقیزش که لاشه امن جیم الف باشه هو حق. این قیاس خلف است، باید اول یک قیاس اونجوری تشکیل بدیم و به این نتیجه برسیم که هازا خلفون انکان جیم کل جیم با، بعد بگیم لکن کل جیم با که صحیح هست، پس این غلط هست. این که غلط شد نقیزش صحیحه. چقدر باید دور بزنیم تا برسیم به اون نتیجهی که از قیاس مستقیم گرفتیم. خب ففی المستقیم انما اوجب المطلوب صدق قولنا کل جیم با، الموضوع به جنب قولنا لاشه امن با الف، این دوتا مقدمه را که کنار هم گذاشتیم نتیجه داد ایجاباً به ذاته، ذاتاً این نتیجه رو میده که لاش امن من الانسانه به حجر، یعنی نتیجه طبیعی این دوتا مقدم است، شکل اول است و ضروری گل انتاج. و پل خلف، اما در قیاس خلف انما اوجباً نتیجه کذب و قول نابعض جیم، ما کی به این نتیجه رسیدیم؟ اون وقتی که دانستیم که بعض جیم الف کاذب است و دانستیم که کل جیم با کل با لاش امن با به الف این هم صادق است. قول آخر شرطیان انتقل بهی من کذب نتیجه الى صدق زده ها، یه قضیه شرطیهی اضافه کردیم که اگر کل جیم با صحیح باشد اون نتیجهی که گرفتیم خلف خواهد بود. کما بان لک فی الفن الذی قبل هذا، اینو در کتاب قیاس مفصلا بحث کردن که قیاس خلف چگونه نتیجه میده و چه مراحل را باید طی بکنه. خب پس در اینجا ما یه چیزی داریم که با صدق خودش چیز دیگری را اثبات میکنه در قیاس موجب، قیاس مستقیم. اما یه قیاس دیگری داریم که با کذب نقیزش اثبات میکند که اگر اون مقدمه دیگر ثابت باشد این مقدمه باطل است، تازه نتیجهش هم اگریست. بعد باید یک قیاس دیگری تشکیل بدیم، یک قیاس استثنایی تشکیل بدیم، ببینیم لکنهو صحیحان، پس نتیجهی که گرفتیم اینجا نقیزشه، نقیزشه، یعنی این نقیز باطل غلط است و نقیز دیگرش صحیح است. یک قیاس دیگر هم باید بهش اضافه کنیم تا این نتیجه رو بده. والذی یوجب به صدقه وحده و به ذاته صدق النتیجه بلا قیاس آخر، اون قیاسی که خود به خود همین که خودش صادق باشد به تنهایی و به ذات نتیجه میدهد صدق نتیجه را بدون احتیاج به قیاس دیگری، این افضل است از اون قیاس دیگری که با کذبش ایجاب میکند صدق نتیجه را، اونم نه به ذاته و تنهایی بلکه به زمینه قیاس دیگری. و انت تعلم ان القیاس، این یک وجه برای اینکه قیاس مستقیم بهتر از قیاس خلف. یک وجه دیگه، ما اصولا در باب قیاس این را اثبات کردیم که علت اینکه قیاس نتیجه را اثبات می کند این است که نتیجه یکی از صغریات کبراست. سر اینکه اصلا قیاس نتیجه را اثبات می کند همینه. خب حالا این دو تا قیاس ها رو در نظر میگیم، این قیاس مستقیم، قیاس خلف، ببینیم این سر در کدوم از اینها روشن هست، این ملاک کجا روشن تحقق داره در اینا. در قیاس مستقیم خیلی روشنه، وقتی گفتیم کل انسانن حیوان و کل حیوانن مثلا حساس و کل انسانن حساس، این خیلی روشنه که کل انسانن حساس یکی از مصادیق کل حیوانن حساس است. پس کبرا شامل نتیجه هست و این نتیجه کل جز است نسبت به کبرا. اما در قیاس خلف وقتی حساب میکنیم مقدمات رو با هم میسنجیم چنین رابطه ای نمیبینیم. حالا ملاحظه بفرمایید. انت تعلم ان القياس بالذات الا ما وضحناه لك في الفن الذي قبل هذا در کتاب قیاس هو ما تكون احد المقدمات فی كالجزء تحت الكل، که هم صغرا جزئی از کبراست هم نتیجه جزئی از کبراست، والاخرا كالكل فوق الجزء که کبرا باشد نتیجه هم باز تحت کبرا هست كالجزء تحت الكل، حتی یکون العلم بالکبرا علما بالقوه بالنتیجه، چون علم بکبرا علم بالقوه هست باز انینه کردن صغرا میشه علم بالفعل. این قیاس واقعی اینه. و کذالک تکون الکبرا در نتیجه کلکل اندل جز، کبرا هم رو وقتی با نتیجه میسنجیم اون هم همون رابطه کل و جزی رو داره، یعنی نتیجه یکی از مصادیق کبراست. البته تعبیر جز و کل تعبیر مسامحه آمیزیست، جزی و کلیست. و تکون و مقدمتون مقدمت و کل و جیم با تحت مقدمت لاشه امن با الف، اونجا که گفتیم کل و انسانن حیوان و لاشه امن الحیوانه به حجر، این دوتا مقدمه رو که ما هم میسنجیم صغرا نسبت به این میشه جزئی از این حساب بشه، برای اینکه لاشه امن الحیوان که میگیم این حیوان شامل انسان هم میشه، پس این صغرا میشه به عنوان جزئی از این کبرا تلقی بشه حتی در همین قیاس سالب. نتیجه هم همینطوره، لا شیء من الانسان به حجر که میگیم این انسان همون جزئی از اون حیوانی است که در کبرا واقع شده، وقتی گفتیم لا شیء من الحیوان به حجر توش این هست که لا شیء من الانسان به حجر هم، چون حیوان شامل انسان میشه، پس نتیجه هم یکی از مصادیق کبراست. و این کانت تخالف الکبرا فی الکیفیه، ممکن است اختلاف با کبرا در کیفیت داشته باشن، فلا النجیم تحت با و الحکم با علی الحکم کل حکم علی جیم، در این حالی که اختلاف در کیفیت دارن، یکی مثلا موجب هستی که سالبه، صغرا موجبه بود کبرا سالبه، در این حال حکم بر کبرا اینن حکم بر صغرا هم خواهد. و اما فی النتیجه فبه هازل وجه و بالاتفاق فی الکیفیت معن، اما نتیجه رو وقتی کبرا میسنجیم میبینیم در کیفیت هم یکیست، علاوه بر اینکه حکم به کبرا شامل نتیجه میشه کیفیتش هم یکی، هر دو سالبه هستن، کبرا سالبه است نتیجه هم سالبه است. و هازا لا یوجد لصغرا قیاس الخلف، این رابطه ای رو که ما اینجا دیدیم در قیاس خلف اینجور رابطه ای رو نمیتونیم ببینیم که قیاس خلف کبراش با نتیجهش اینجور باشه که نتیجه جزی از اون باشه، بلکه نقیزش. و هوا قولنا لیس بعض جیم با، صغرای اون قیاس چی بود؟ بعض جیم با بود، مقدمه اولاش این بود، این داخل لاشه امن با و الف نیست، ربطی به اون نداره، موضوعش اونجا جیم هست، اینجا موضوعش با هست، جیم داخل در تحت با نیست. فیون ضرورت القیاس به ذات الذی شرط هذا الشرط هی للمستقیم، اون چیزی که ملاک انتاج قیاس هست و ضرورتاً حکم را اثبات می کند اون چیزیست که در مستقیم یافت میشه نه در خلف. معذرت میخوام، صورت القیاس، قیاس به ذات اون که واقعا صورت قیاس حقیقی هست اون صورتیست که در مستقیم وجود داره. و ایضا فمقدمات المستقیم اعرف، یک جهت دیگر اینه که مقدمات قیاس مستقیم اعرف از مقدمات قیاس چیز خلف. قیاس خلف دیدید که اول با تردید و شرط هست، این چیزی قول قطعی توش نیست، میگه اگر اینجور باشد چنین خواهد بود، توش اعتقاد جزمی نیست، فقط رابطه ضروری است، یعنی رابطه بین مقدم و تالی، بین شرط و جزا، این مورد تصدیقه. اما اینکه آیا هست یا نیست که توی قیاس نمیگه، اگر با کل و جیم با صحیح باشد این نتیجه خلف خواهد بود، اما قیاس مستقیم نه سر راست این اعتقاد رو تثبیت میکنه. و مقدمات الخلف مشکوکن فیها، نه اینکه واقعا مشکوک باشه، یعنی اون چه لازمه شکل قیاس هست اینه، توی قیاس فرض نشده یقین به این مقدمه، بل احد همان نقیز و نتیجه. ولی قیاس الکانو من مقدمات اعرف، اگر یک قیاسی از مقدماتی که مورد تصدیق بیشتری است تشکیل شده باشد افضل و علاکلنها. و نقول این تیکه آخری یک توضیحی است برای یک اصطلاحی که قبلا به کار رفته بود، خیلی ارتباط به این مبحث نداره. در چند جای این شاید دو بار این مسئله تکرار شده، قبلا هم یه جایی گفتیم که یک علمی گاهی نسبت به علم دیگری اشد و استقصاءن هست. مثلا در تفضیل قیاس چیز کلی بر جزئی گفتیم علم کلی اشد و استقصاءن هست، یه تعبیر مبهمی بود. اینجا میخواد این تعبیر معنای علم اشد و استقصاءن را بیان کنه که ما سه جور علمی داریم که میگیم این اشد و استقصاءن هست نسبت به علم دیگه. و نقول انه قد یکون علم اشد استقصاء من علمین من وجوه ثلاثه، احدها ان یکون احد العلمین قد جمع عمل این علم و وقف على سبب القریب الذاتی. اگر ما دو تا قیاس داشته باشیم، دو تا علم داشته باشیم که هم علم به انیت هست هم علم به لمیت، و طبعا واجد سبب قریب هست که علم به لمیت داره، اما یک قیاس دیگری یا یک قضیه دیگری داشته باشیم که فقط این نیت شیء را اثبات میکنه، مشتمل بر علت قریب نیست، اینجا میگیم اشد و استقصاء است به این معنا، یعنی هم این نیت دارد هم لم نیت. این به یک معنی است. احدها ان یکون احد العلمین قد جمع مع این اللمه، همراه این لم نیت را هم دارد و واقف شده است بر سبب قریب ذاتی. در این علم داریم ما سبب ذاتی را، شخص عالم آگاه است از سبب ذاتی که برای ثبوت محمول هست. اما علم دیگر و ثانی، این ثانی عطف بر احدها نیست، عطف بر احد العلمین نیست، یکی اینجوریست اما دیگری اقتصر علال ان فقط، یک قیاس دیگری فقط انیت را اثبات میکنه. اینجا میگیم اونی که هم انیت را اثبات میکنه هم لمیت را اشد و استقصاء است. این یک معنا. اصطلاح دوم و ثانی، ان یکون احد العلمین اخذ الشیء المنظور فیه مجردا به صورتیه عن الماده. اگر ما یک حکمی را برای یک موضوعی اثبات بکنیم در حالی که این موضوع را مجرد از ماده در نظر گرفتیم، تا این حکم را برای این موضوع اثبات کنیم اون وقتی که در ماده فرض شده، اون علمی که مجردن موضوعش اخذ شده میگیم اشد و استقصاء است. مثلا در به خصوص در حساب هندسه این مسئله مطرح میشه که موضوع حساب کمیت است، موضوع هندسه هم کمیته، اون منفصل و متصل. کمیت ها در حساب هندسه روی ماده لحاظ نمیشن، یعنی ما نمیگیم این صورت مثلثی که روی این جسم است زوایاش مساوی با دو قائم است، اصلا اینو مجردا در ذهن تصور میکنی شکل مثلث را بدون هیچ ماده ای. مباحث علم حساب هندسه اینجوری. اما اگر بعضی علوم هست که همین اشکال را یا همین مقادیر را روی ماده موضوع بحث قرار میدن، مثلا اعداد نغماتی که در موسیقی هست، این همون عدد رو آوردن اینجا پیاده میکنن روی عددی که روی ماده هست، یا فرض کنید در مناظر و منایا از اشکالی بحث میکنن که روی ماده هست، اینجا میگیم اون علمی که موضوعش مجرد است اشد و استقصاءنه. از ثانی ان یکون احد العلمین اخذ الشیء المنظور فیه، اون شیء مورد نظر را مجردن اخذ کرده است به صورتیهی فقط، ان الماده، صورتش را مجرد کرده از ماده و همون صورت را موضوع بحث قرار داده. البته این صورت یه مقداری مسامحه درشه، منظور این نیست که واقعا صورت و ماده حقیقی فلسفی باشه، این عرضی سوی ماده میاد. اینجا صورت معنای اهم میشه که صورت ذهنیش را فقط ما گرفتیم و کار به مادهش نداره. و ثانی لم یفعل ذلک، اما اگر علم دیگه این کار را نکرده بلکه صورت کائن فی الماده را مورد بحث قرار داده. فیکون المجرد اشد استقصاء من العلم الذی یأخذ ذلک الشیء مقترنا بمادتین. ولذلک به همین جهت است که میگیم علم عدد اشد استقصاء است از علم موسیقا، برای اینکه اونجا در ریاضیات عدد را مجردن از ماده در نظر میگیریم، اما در موسیقا عددی را که روی نغمات هست روی صوت مادی هست. و کذالک حال علم الهندسه من علم المناظر و علم الهیئه، علم مناظر راجع به اشکال موجود در اجسام خارجی در رابطهش با نور مطرح میشه و همینطور علم هیئت اشکالی که اجرام سماوی دارن ملحوظ است، یا زمین مثلا. به هر حال روح شکل روی ماده است. اون مطلق هندسه از علم هیئت میگیم اشد و استقصاءنه. اینم اصطلاح دوم. اصطلاح سوم این است که یک موضوعی ما داشته باشیم در دو تا علم در نظر گرفته، هر دو هم بسیطند اما یکی ابسطه از دیگری است. مثلا ما در حساب میگیم از عدد بحث میکنه، واحد را عدد نمیدونن، اما وجود واحد را به عنوان یک اصل موضوع در عدد میپذیرن. یعنی عددها وقتی تجزیه شدن میرسه به واحد طبق نظر چیز علمای ریاضیات قدیم. علی یک جز عدد نیست، برای اینکه عدد رو میگن اونی که قابل تقسیمه، یک قابل تقسیم نیست. اما وجود وحدت را به عنوان یک اصل موضوع در عدد میپذیرن، خارج از موضوع حسابه ولی وجودش را میپذیرن. نظیر این در هندسه از مقادیر صحبت میکنه. مقادیر باید طول و عرض داشته باشن، قابل قسمت باشن، اما وجود نقطه را در اونجا میپذیرن. نقطه هم چیز بسیطی است، هیچ طول و عرض و عمق نداره، قابل تجزیه نیست. این هم را در هندسه در نظر میگیره. پس در حساب وحدت اخذ شده، در هندسه نقطه اخذ شده. هر دو اینها هم بسیطند اما بین این دوتا یک نوع عموم و خصوصیت هست. وحدتی که در عدد اخذ میشه عام‌تر از نقطه. هر دو بسیطند اما نقطه اون وحدتی است که وضع دارد، یعنی نقطه امر واحدی است اما باید جا داشته باشه. بگیم انتهای این خط باید در یک امر زیوز اطلاف فرض بشید. اما وحدتی که در عدد هست اینجور نیست، احتیاج نداره به این که وضع را براش در نظر بگیریم. از این جهت باز بگیم اون وحدت اشد و استقصاء هست از نقطهی که در این دیزه هست. ان العلم الذي موضوعه الاول معنا بسيط به شرط انه مسلوب عنه سائر الزوائد. یک معنای بسیطی را به شرط اینکه سایر زوائد ازش حذف بشه این را موضوع قرار میدیم. چنین چیزی اشد و استقصاء هست از علمی که موضوع اولش همان معنای بسیط است اما به شرط اینکه یک زیاده ای داشته باشد. یعنی نقطه هم همون وحدت است اما وحدت خاصی است، وحدت زیوزی است. مثاله ان الوحده و النقطه یوزعان لعلمیهما، برای حساب و هندسه. به معنی بسیطن، هر دو ابسط مفاهیمی است که در این علوم به کار گرفته میشه. و هو ان ذات کل واحد منهما غیر منقسمین، هر دو اینها ذاتشون قابل قسمت نیست، بسیط ترین مفاهیم. ولی این فرق هست که اگر وحدت زیوز را در نظر گرفتیم میشه نقطه. پس نقطه علاوه بر اون معنای وحدت یه چیزی اضافه داره. اونی هست که میگیم علم حساب اشد و استقصاء هست به خاطر اینکه مطلق وحدت رو میگه، خواه زیوز باشد و خواه نباشد. ثم یقترن به ذلک فی الوحده ان لا یکون لها وضعان، ما تا بشه نقطه و به نقطه. بله در وحدت میگیم وضعی درش لحاظ نشده، در نقطه لحاظ شده. و به نقطه ان یکون لها وضعان فتکون الوحده ابسط ذاتن من النقطه، چون این چیز دیگه درش لحاظ نشده اما در نقطه اضافه شده. لانها لیس لها مع ذلک المعنی البسیط زیادت و وضعن، در مفهوم وحدت دیگه مفهوم زائدی به نام وضع اخذ نشده. اما لنقطه ذلک المعنی همون معنای بسیط هست به اضافه زیادت و وضعن. ثم المحوهده موضوعتون اولا للعدد و نقطه موضوعتون اولا للهندسه. خب بین وحدت و نقطه دیدیم این فاز فرق هست. حالا در علم هاشون ملاحظه میکنیم، وحدت در عدد عقص میشه و نقطه در هندسه. بنابراین میگیم علم حساب اشد و استقصاء هست از علم هندسه به خاطر همین جهتی که گفتیم. اینها بله یعنی به عنوان اصل موضوع بعد آخر این مباحث شیخ تقریبا یک نوع اعتذاری میکنه، میگه ما این بیاناتو که به این صورت آوردیم اینها خواستیم که به ترتیب همون کلام معلم اول آورده باشیم، و اگه خودمون میخواستیم ما یک بیان متقن منقهی داشته باشیم اینجور نمیبایست بگیم. فقط قربنا فی هذه الاشیاء من محاذات تعلیم الاول و محاکاتهی فیها و کان ذالک غرضنا. منظور ما هم همین بود که همون بیانات ارسطو رو تبیین بکنیم اینجا دون الاستقصاء. فکان هذا النمط من النظر غیر مناسب لتصورنا ولا عالق افهامنا ولا حسن الانقیاد لنا اذا اردنا اتقانه. اگر خواستیم این مطالب رو متقن بیان بکنیم اینها تابع اون اتقان نیست، ما این میبایست مطلب رو به صورت دیگری بگیم. صلی الله علی محمد و آله.